نداره.
این شاهد عینی که خسرو علی کردی بهش اشاره میکنه گفته که ابوالفضل توسط نیروهایی با لباس سیاه مورد هدف گلوله های ساچمه‌ای قرار گرفته.
اون خانومی که ابوالفضل آدینه‌زاده رو با خودش برده بیمارستان، یعنی کمک کرده با ماشین‌های شخصی بردنش بیمارستان، این خانم در اظهاراتش صراحتاً گفته که ابوالفضل توسط نیروهای با لباس سیاه مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. خانواده آقای آدینه‌زاده هم تأکید دارن، من طی صحبت‌های متعددی که بعد از صدور قرار با ایشون داشتم با پدرشون، ایشون به ظرف قاطع میگه که پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده است.
در کنار این شاهد عینی، اما رأی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد هم اینه که ابوالفضل توسط گارد ضد شورش هدف قرار گرفته. وکیل خانواده ابوالفضل توضیح میده.
بازپرس شعبه 211 بعد از انجام تحقیقات مفصل و استعلاماتی که از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلاماتی که گرفتن، این نهادها متفقا گفتن که نیروهای ما نزدن، بلکه پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده. بازپرس دادسرای عمومی مشهد پس از اخذ استعلامات و تحقیقات مفصل به این نتیجه قطعی رسید که جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش مورد هدف قرار گرفته. با این استدلال پرونده رو خودش رو صالح ندونستن، پرونده رو فرستادن شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی.
قبل از صدور رأی بازپرس دادسرای نظامی، اما علی پدر ابوالفضل به دادسرای فاروج احضار شده و مرضیه خواهر ابوالفضل تو اینستاگرامش نوشته که مأمور اطلاعاتی به پدرش گفته اگه کنار ما باشین پرونده قتل ابوالفضل رو به همون نتیجه‌ای که شما می‌خواید می‌رسونیم، در غیر این صورت مطمئن باشید نمی‌ذاریم که پرونده پسرتون به نتیجه برسه. پدر ابوالفضل اما درخواست مأمور اطلاعات رو رد کرده و گفته که هرگز در کنار شما نمی‌ایستیم، چرا که پس از قتل پسرم بین ما و شما دریای خون حاکمه. به نوشته مرضیه، از ابتدا به وکیل قبلی پرونده آقای رضایی هم اعلام کرده بودن که تا زمانی که خانواده ساکت نشن به پرونده رسیدگی نمیشه. و حالا خسرو علی کردی وکیلشون میگه که به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد.
من انگیزه آقای بازپرس رو متوجه نشدم که چرا رأی با چنین استدلال‌های پیش و پا افتاده و ضعیف صادر کردن. روایت خانواده جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده فرمایان ما رفتیم اونجا شمردیم، شاید 20 تا دوربین در اطراف دانشگاه فردوسی و اطراف مترو و ایستگاه مترو و اون زیرگذری که ابوالفضل آدینه‌زاده بهش تیر خورده، 20 تا 25 تا دوربین نصب بوده که متاسفانه آقای بازپرس در پرونده به این اهمیت اکتفا کرده به سه خط. شما اگر دقت بفرمایید در قرار نهایی با سه خط آمده است و قرار منع پیگرد صادر کرده که این برای ما جای بسی تأمل و سوال هست. ما یک مهلت قانونی داریم که نسبت به این قراری که بازپرس شعبه اول صادر کرده اعتراض بکنیم و ظرف 10 روز اعتراض خودمون رو ثبت خواهیم کرد تا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع بشود.
مرد با بیل و زن سیاه پوش با دستاش با انگشتای دستش خاک رو پس میزنن. جمعه 11 فروردین و پدر و مادر ابوالفضل خونه نهایی نوجوان از دست رفتهشون رو نقش و رنگ میزنن. ابتدا دیوارهای مزار و بعد سنگ قبر رو میذارن، سنگ قبری که لوله تفنگی روی اون نقش بسته و پرندهی در حال پرواز که ده‌ها و ده‌ها پرنده آزاد و رها از او زاده شدن. نوشته شده زن زندگی آزادی، نوشته شده مرد میهن آبادی، به خاطر همین سنگ قبر احضار میشن. شیشه مزار شکسته میشه، سنگ قبر تخریب میشه و این گلدسته مادر ابوالفضل که صداش رو بلند میکنه و میگه که با این حد که حرمت ها فقط ما رو مصمم تر میکنین و اینکه بشکنین ما دوباره میسازیم، نه یک بار بلکه هزاران بار. و علی پدر ابوالفضل مینویسه که دوباره میسازمت فتن، انگار که همون مزار، همون تیکه خاک جگرگوشش رو به اون سپرده، همون وطنه، خود وطنه.
دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره می بود.
در این قسمت از پادکست یک پرونده از ابوالفضل آدینه‌زاده حرف زدیم که پدر و مادر دادخواهش میگن که کاملا مطمئن و آگاه هستن که قاتلش نیروهای یگان ویژه مشهده، نوجوانی که 17 خرداد 1384 به دنیا اومد و 16 مهر 1401 برای همیشه در 17 سالگی موند. خانوادش میگن دوست داشتیم بره خارج از کشور، اما او مخالف بود، گفته بود که من وطنم رو دوست دارم. و این بخشی از گفتگوهای علی گلدسته و مرزی است، پدر، مادر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، همون گفتگوهایی که شاهین صمدپور خبرنگار به خاطرش بازداشت شد و حالا با قرار وثیقه آزاده.
بچه ما از سن 14 سالگی رو پای خودش واسطه بود.
کار بود؟
کار میکرد.
چه کاری؟
تعمیرات موبایل بود.
قبل از این که به دنیا بیاد من قطره قطره وجودم با وضو بشیر میدادم، همیشه براش قرآن میخوندم.
بابا پاسپورتشو بیا. گفتم بابا نمیخوام توی ایران زندگی کنم. بابا بابا من وطنمو دوست دارم، چرا وطنمو ترک کنم؟ این پاسپورتی بودی که تاریخشو نگاه کنی ببین من کی گرفتم.
خیلی دوست داشتم که بفرستیمش، اما خودش گفت من توی همین کشورم رفاه داشته باشم زندگی کنم.
همین که شما دارین میگین 27 تا 27 تا ساچمه در آوردن از شکمش، بقیه‌اش مونده بود.
بچه من بچه ولی بزرگ مرد به دنیا اومده بود، بزرگ بود. با این تفکری که مثلا این بچه من داشت، من نمیگم بچه، میگم مرد. بچه من واقعا مرد.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، باز مثل همیشه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تا نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی را تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودم را جا بذارم. Thank you.
مهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام، برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر، اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی، گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی، اون دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
از همه بهتری، از همه سرتری، بلای جان ما شد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما زدی، صحبت دل که شد دلو به خواب زدی. بگو من بدون تو چجوری سر کنم، دنیای تناقض حرف کیو باور کنم، اشرف مخلوقات این همه معلومات، پیله تنهایی تو عصر ارتباطات، رحمی نکرده ای به هم نوعان خود، انسان به بند کشی حیوان که جای خود. بگو من بدون تو چجوری سر کنم، دنیای تناقض حرف کیو باور کنم، اسیری تو چنگه مش قدرت طلب، دیگه مهم نیست من که گذشته آب از سرم، یوسوی میری چشمس بینی کار چشم تنبوس بزر هیدن فیر هیدن در ستوری کنتن، یوسوی میری چشمس بینی کار چشم تنبوس بزر هیدن فیر هیدن در ستوری کنتن. از روز اولین غرقه باوریم، خدامون بی همتاست، این ماییم که برتریم، کره ما داریم نفسی واپسیم، بر زخم او زنیم با مشتی آهنی. حالا من بدون تو چجوری سر کنم،
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلم دامم نمیماند شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست لا 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 باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم جمع این مطلب زدم من زندگانی شد لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم جمع این مطلب زدم من زندگانی لا 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 La 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 la
باده وقتی که ببینم این بارونه بارونه چشم تو وقتی بباره وقتی که ببینم این
پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم. گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی. پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو تلافی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدایی دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدایی دیگر،
روز جهانی منع خشونت علیه زنان رو در حالی پشت سر گذاشتیم که انگار دیگه برای زنان هیچ جا امن نیست. آمار قتل زنان در جهان رکورد 20 سال گذشته رو شکسته و در ایران در خیابان مردانی با تون به دست و زنانی با نقاب بر صورت منتظرن تا تک پارچه ای از سر زنان فرو افتاده باشه تا بزنند و بگیرند و ببرند و سرآخر با شدیدترین تهدیدات امنیتی جنازه‌شون رو مثل آرمیتا در برابر چشمان خانواده به خاک بسپارن. در مدارس دختران در برابر اون چی که هیچ کس نمیدونه چیه بر زمین میفتن، میلرزن، بیحال میشن و ماهاست که هنوز هیچ کس نمیدونه اون چیه که تاب و توان دختران در مدرسه رو از اونها میستانه. در دانشگاه ها زنان استاد اخراج میشن، دانشجویان تعلیق میشن و اونها که موندن اعتصاب میکنن تا بازمانده حق خودشون رو یادآوری کنن. در خونه های بهداشت و مطب پزشکان و بیمارستان ها دیگه هیچ پزشک و بهیاری جرأت نمی کنه تا زنی که میخواد اختیار بدنش رو در دست داشته باشه قرص کنترل بارداری بده و به اون آموزش بده که چطور هر وقت خواست بچه دار بشه، نه به اجبار آرمان های رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. زنان ایرانی در چنین شرایط خشونتباری روز جهانی منع خشونت علیه زنان رو پشت سر گذاشتن.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه میخوانن گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را.
سازمان ملل متحد گزارش داده که در سال 2022 تقریبا 89 هزار زن و دختر در سراسر جهان به قتل عمد رسیدند و به طور متوسط روزانه 133 زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خودشون کشته میشن. این بیانیه تاکید کرده که زنان و دختران در جهان به طرز قابل توجهی مورد خشونت خانگی قرار میگیرن. تقریبا 55% زنانی که به طور عمد به قتل رسیدن قربانیان قتل خانگی و 66%شون قربانیان قتل شریک جنسیشون بودن. اما در کنار آمار آشکار انواع خشونت علیه زنان، آمارهای پنهانی هم وجود داره. اونجا که زنان خودشون عامل آسیب دیدن و حتی جان باختنشون میشن. جراحی‌های زیبایی. تنها در همین روزهای گذشته خبر مرگ 3 زن در جریان عمل پیکرتراشی منتشر شد. عمل پیکرتراشی کل بدن، اقدامی پزشکی که در اون با حذف، تخلیه و یا حتی جابجایی چربی‌های موضعی بدن در بخش‌های مختلف مثل شکم، پهلوها، قبقب، ران، باسن، بازو و شانه تلاش میشه تا به بهبود و زیبایی فرم بدن کمک کنن. اما آیا میتونیم این آسیب گسترده به بدن زن برای زیباتر شدن رو خشونت علیه زنان بدونیم؟ سبا آلاله، روانشناس ساکن ترکیه، پاسخ میده.
ببینید، مبحث خشونت مبحث خیلی پیچیده و گسترده‌ایه. واکاوی انجام بدیم که بر چه اساسی یک زن، حتی مفهوم این که خواسته خودم هست، نیاز خودم هست، این کار رو انجام میده. من این رو یک مدلی از خشونت نمادین میدونم که اتفاقا غیر قابل لمس هست، غیر قابل مشاهده هست، ولی تاثیرگذاری بالا و طولانی مدتی داره که اتفاقا به صورت جنبه‌های پنهانی سلطه از ساختار مردسالاری رو برای ما بیان میکنه، به دلیل اینکه ما یک نمادی رو، یک فرد قابل پذیرش رو از زنانگی در الگوها و در ذخیره رفتاری قرار میدیم و زنان رو مجبور به پذیرش خواست و نیاز جمعی میکنیم. نمادها برای پیوستن به گروه تابع ارزش‌های خاص میشن، به دلیل اینکه نیاز به پذیرش و نیاز به بودن در گروه برای ما بسیار مهم هست. به همون دلیل ما همیشه تلاش میکنیم که از این نمادها به هر گونه‌ای که شده اطاعت بکنیم، بدون اینکه خودمون اطلاع داشته باشیم، چون لطافت و ظرافت بسیار زیادی هم دارن، در زندگی روزمره ما بسیار ازشون استفاده میکنیم. ولی این رو بدونیم که این خشونت‌های نمادین جهت‌گیری اندیشه و تفکرات اندیشه رو هم بسیار به سمت خاصی شکل میده. نمادها اندیشه مستقل رو از فرد میگیره و به اون جهتگیری به سمت همون ساختاری رو که از زن خواستن، اونطور که باید باشد نه اونطور که میخواهد باشد، و فرایندهای ذهنی رو از واقعیتهای جامعه دور میکنه، بلکه به زن یک من آرمانی میده، یک زن آرمانی میده که اتفاقا این میتونه ساختارهای ذهنی روان یک زن رو بسیار پر از آسیب بکنه و این آسیب ها میتونه در لایه های ذهنی زن و ساختارهای روانی زن پنهان بشه و در جایگاه دیگه‌ای به صورت مکانیزم های دفاعی ناسالم خودش رو نشون بده.
جمهوری اسلامی میخواد که زنان هر چه زودتر ازدواج کنن و بچه دار بشن. تبلیغات در کتاب های درسی، فیلم ها، سریال ها، سخنرانی ها و بیلبورد های سطح شهر مدام زنان رو در قالب تنگ همسر و مادر جا میده، جایی که تنها ارزش بازمانده برای زن بدن اوست. اما برای رهایی ذهن زنان از این دیدگاه چی کار باید کرد؟ سبا آلاله پاسخ میده.
ببینید، توصیه من اول اینه که ما این مسئله رو بتونیم در لایه‌های پنهانی تر شناساییش بکنیم. زمانی که متوجه باشیم که تمام این ابعاد در مفاهیم و در مقوله بندی‌های ذهنی و روانی ما از همون ابتدای کودکی در ساختار خانواده که خودش یک ساختار تبعیض جنسیتی و برگرفته از جامعه مردسالاری بوده، باید بدونیم که اونها بسیار به ثبات و پایداری رسیدن و تمام واکنش‌های روانی ما رو دارن کنترل میکنن. پس اینجا بسیار لازمه که ما باید برگردیم به تمام اون مفاهیمی که زنانگی و تمامیت ما رو شکل داده. زمانی که ما اونها رو شناسایی بکنیم، یک آگاهی و بسیار درستی به دست آوردیم. بعد در همینجا کار ما انجام نمیشه، تمام نمیشه، بلکه بعد از آگاهی ما باید به دنبال این باشیم که چه فرایندی و چه مفهوم درستی رو بر مبنای نیازهای فردی و اجتماعیمون جایگزین بکنیم. اینکه من چه میخواهم، نه اینکه جامعه از من چه میخواد. این نکته بسیار مهمیه که من باید توجه بکنم. هر آن لحظه‌ای که من احساس کردم که یک هیجانات و یک احساساتی دارم که برای من آزاردهنده است و عملیات و فردیت من رو دستخوش تغییر داده و به من احساسات ناخوشایندی داده، باید اونجا متوجه بشم که اون مفاهیم بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی من نیست، بلکه بر اساس خواست یک جامعه و یا خواست یک گروه بوده. این بسیار این نکته مهمیه که من بدونم رویکردها و مفاهیمی رو جایگزین اون مفاهیم بکنم که بدونم نیازهای روانی و فردی من رو انجام میده و هر اون چیزی رو که زنانگی رو که من برای خودم تعیین میکنم، این که چه چیزی بپوشم، چه چیزی انجام بدم. و این البته این نکته هم بسیار مهمه که بدونیم این مسئله چیزی نیستش که ما به همین راحتی انجامش بدیم، به این خاطر که ما زمانی که تصمیم میگیریم و میخوایم اون رو پیش ببریم، ذهن تمام آسیب‌های اون رو شناسایی می‌کنه، تمام مکانیزم‌های دفاعی آماده میشن که در برابر خطرات فردی و خطرات اجتماعی مقابله بکنن. اگر جایی احساس کردن که این تحقیرها و سرزنش‌ها و یا آزارها در حد بسیار بالایی هست، سعی بکنن اون رو از مکانیزم دفاعی نادیده گرفتن و با پس روی بکنن. ما باید مراقب این مکانیزم‌های دفاعی باشیم و بدونیم که جایگزین کردن این مفاهیم نو و جدید میتونه یه مقدار سخت و مشکل ساز برای ما باشه، ولی اگر که ما بتونیم این فرایند و این جریانات ذهنی خودمون رو تطبیق بدیم و مطابق و همتراز نیازهای روانی و فردیمون بکنیم و به اونها اجازه بدیم به صورت مستمر و پایدار ادامه پیدا بکنن تا به ثبات و پایداری برسن، حتما در این کار موفق خواهیم شد.
تا پادکست بعدی صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.